بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیروز یکی از بحث‌های دیروز مقیمه به تعرف بکنم و بعد به اداره بحث. یکی از این فروعات و تنبیهات مطلب من مطرح شد که برای علمی که موضوع بحث در این مسئله بود سه قسم است. یه وقتی است که زانی و زانیه هر دو ذمی هست، وقتی است که زانیه ذمی هست و زانی مسلمه، و حالت سومی که به عکس زانی ذمی است و زانیه مسلمانه. گفتیم که این روایات، اطلاق این روایات صورت اولا و ثانیه را میگیره، یعنی اونجایی که هر دو ذمی باشند یا اونجایی که زن زنی باشه و زانی مسلم باشه. در این دو صورت گفتیم تفاوت نیست، برای که هم اطلاق داره روایات و درش بحث نیست یا اقوال خصوصی گردش. و اما صورتی که زانی زنی باشه و زانیه مسلم باشه، در این صورت گفته شد که خب ما روایاتی داریم که در اینجا حکم زنا قتله. سه مورد که حکمش قتل بود، یکی زنای اکراهی بود که زنای با محارم بود، و یکی هم زنای ذمی و کافر با مسلم. این سوال وقت مطرح می شد که ادله اینجا با اون ادلهی که میگه حکمش قتله چه نسبتی داره؟ این رو دیشیده ارز کردیم که دلیل اینجا مطلقه و اون مقیده که بعد هم شما سوال کردی بیجوری ارز کردیم. اما با یه دقت بیشتری نکته دیگری در اینجا به ذهن میاد که این نکته یه و اون نکته این است که ادله ای گفته است که اگر کافری با مسلمه ای زنا کرد حکمش قتله. این دلیلی است که به طور خاص به این صورت ثالثه وارد شده، زنای کافر با مسلم. این دلیل رو ما با ادله بحث خودمون که میخواییم بسنجیم، در بحث خود ما که زنای ذمی است و اینکه حاکم مخیر از خودش حکم بکنه یا ارجاع به اهل کتاب بده، در اینجا ما دو طایفه روایات داشتیم. دقت میکنید دو طایفه روایات داشتیم که بعد جمع کردیم اینا. اون طایفه اولا که میگه اگر ذمی زنا کرد یقام علیه حدود المسلمین، روایتی که روایت ابو بصیر و روایت هر شبات که در باب 29 احکام حدود آمده بود، یکم در باب دیات بود که روایت ابو بصیر بود. این دو روایت میگه یقام علیه حدود المسلمین، عرض شود که یقام علیه حدود المسلمین. این یک بار با نسبت روایات قتل ذمی را با ذمی زانی مسلمه را با این روایات سنجید، و یک بار با این نسبت را با روایاتی که طایفه ثانیه است، یعنی اون دو روایت محمد بن ابی بکر که باب 8 و باب 50 ابواب زنا بود، که سوال محمد بن ابی بکر از نصر بود، که اون روایات میگفت که ارجاع میشه این ذمی به اهل خودش تا اونها داوری بکنن. پس نسبت اون روایات رو ما با این دو طایفه با جدا جدا بسنجیم، چون این دو طایفه در اینجا بود که جمع که میشد میشد تکیه. حالا اگر ما روش درستش اینه، چون ما از شاید که در اینجا دو طائفه داشتیم و در مقام جمع به تخییر رسیدیم، اون وقت است که اون جمع فنی که حالا این در کلمات آدم نیست، اینه که با این دو طائفه بسنجیم. با طائفه اولا که بسنجیم اون روایات را، روایاتی که میگه ذمیه با مسلمه کشته میشه یک فرد، با اون روایات اولی بسنجیم که میگه یقام علیه حدود المسلمین، این اصلا تعارضی نداره که مخواهیم جمعش بکنیم. چرا؟ برای که اون روایات میگه که اگر ذمی زنا کرد یقام علیه حدود المسلمین. خب این یقام علیه حدود المسلمین، این روایت اطلاق داره، هم اونجایی میگه که ذمی با ذمیه زنا کرده، هم اونجایی که ذمی و کافری با مسلمه زنا کرده. ولی در هر دو مورد حکمش چیه؟ در این روایت، در این روایت حکم چیه؟ حکم اینه که یقام علیه حدود المسلمین، حد اسلامی و شریعت اسلامی جاری بشه. حد چیه؟ این دیگه روایت ساکته، اطلاق داره، حکمش اینه که حد جاری بشه. ما اول حد، حد در اونجایی که دو تا ذمی باشد جلد، در اونجایی که ذمی با مسلم باشه روایات اون روایات مثل قتله. خب میگه یقام علیه حدود المسلمین، این اصلا تعارض نداره که اطلاق تحریدش بکنیم، که دیگه رو گفتیم که بعضی آقایون دارن این جمع که بعد در کلماتی آمده این کلام تامی نیست. پس روایاتی که میگه از این سه صورتی که ذمی و ذمی یا مسلم و ذمیه که بحثی نداریم، اما این صورت سوم که ذمی و مسلمه است، این صورت روایاتی گفته قتل حکمه، این روایاتی که گفته حکمش قتل است، این رو با چی میسنجیم؟ با طائفه اولای اینجا که میسنجیم، ببینیم که اصلا تعارض نداره. ولی اینکه این روایات میگه که ذمی با مسلمه حکمش قتل است، این طائفه اولای اینجا که روایت باب 29 بود یا روایت ابو بسی بود، اینم گفت که مرد زانی ذمی زانی یقام علیه حدود المسلمین، حالا چه طرفش مسلمه باشه چه غیر مسلمه باشه، حکم اینه که یقام علیه حدود المسلمین. حدود المسلمین چیست؟ فرق میکنه، دو صورت داره، اونجایی که هر دو ذمی باشن حد جلده، اونجایی که اگر غیر مسلمه باشه، اونجایی که هر دو یه طرفش زن مسلمان باشه حکمش قتله. این اصلا با اون روایت تعارض نداره، اون موضوع این روایت رو درست میکنه. این میگه یقام علیه حدود المسلمین، این کبراست. صغراش اینه که چه حدی اون در اونجایی که دو طرف ذمی باشن روایات مطلق میگه جلده، اونجایی که یک طرف زن مسلمان باشه روایات قبلی گفته که قتله. خب قتل میشه، این اصلا با هم تعارض نداره. اما با طایفه دوم تعارض داره، توجه کردید؟ با طایفه دوم یعنی تنافی داره، برای اینکه طایفه دوم که روایت سوال محمد بن ابی بکر باشه در باب 8 و 50 ابواب حدیث، این دو طایفه دوم بود که روایت میگفت که این ذمی طرف بود که زنا کرده حاکم میتونه حد مسلمین اجرا بکنه، میتونه دم اون رو به اهلش ارجاع بده. این روایات با هم یه تنافی داره، ولی اگر دقت بکنیم می‌بینیم که این روایات هم تنافی نداره، ولی که این روایات در فرضی است که زن ذمیه باشه، فرضی است که زن ذمیه هست. اون وقت موردش اونجایی بود که زن ذمیه بود، ما میگفتیم که اطلاع القاء خصوصیت میشه اونجایی که فرقی نمی‌کنه اینجا زن که ذمیه است مردش میخواد ذمی باشه یا مسلم باشه، فرق نداره. اما نمیشود این روایات رو القاء خصوصیت کرد به این صورت هم تصدی داد، یعنی اونجایی که مرد مسلمه کافره و زن مسلمه، اصلا اون روایات این صورت رو نمیگیره و لذا اصلا تعارض نیست. ببینید این با روایات اول با طایفه اولا که تعارضی نداره، نکته دقیقیه. این معمولا هم بهش تفتونی نشده، گفتم که اطلاق و تغییر رو دیگه هم میشه بره، نه اصلا بحث اطلاق و تغییری اینجا نیست. وقتی که روایات قتل ذمی زانی با مسلمه رو ببینیم با اون طایفه اولایی در اینجا که اصلا تعارض نداره، برای اینکه اون میگه قتل، این هم نمیدونه قتل، میگه یقام علیه حدود المسلمین، حد مسلمین در این صورتی که کافر با مسلمه باشه اون روایات تعیین کرده، این اصلا صغرا و کبرای حد میشه، اون موضوع اینو تعیین میکنه، این مشکل. با روایات طایفه دوم که اینجا هم فرق داره، روایات اومده میگه که این ذمیه رو برش گردونید، میتوانید اون رو برگردونید به اهل خودش. خب این با اون روایتی که میگه یقتل یک تضاد و تلاقی داره، سامنه ما تلاقی داره، این تلاقی از شماست که در صورتی تعارض پیدا میشه که این روایات طایفه ثانیه این صورت ذمی و مسلمه رو بگیره، جوابشون که روایت محمد رو ایوک ببینید اصلا این صورت رو نمیگیره. برای که روایت محمد رو ایوک اینه که فر رجله سوال کرد محمد رو ایوک، نامه نوشت به امیر المومنین، فر رجله زنا بالمرأت الیهودیه، بحث اینه که مرد با زن یهودی زنا کرده. حالا اون مرد میگیم اسلام داره یا اقبال خصوصیت میشه، اهم در که مسلم باشه یا کافر باشه. خب این حد اکثرش این است که دوتای صورت اولا و ثانیه رو بگیره، یعنی اونجایی که هر دو زنی باشن، یا مرد از صورت مسلم باشه و زن زنیه باشه. اما این صورتی که مرد زنی باشه و زن مسلم باشه، این روایت نمیشه اقبال خصوصیت کرد. با توجه به اینکه اون روایات اومده گفتش حکمش قتله، اینجا دیگه نمیتونه اقبال خصوصیت کنه، اطلاقی نداره. برای اینکه بحث اینه که یهودیه فبعثنا الی اهل بلدها، اطلاقی که نداره. اقبال خصوصیت هم با توجه به اون روایات دیگه اصلا اینجا جاش نیست. یعنی کسی که اون روایات رو ببینه دیگه میبینه که این نمیشه اقبال خصوصیت کرد. این نکته دقیقیه که موجب بشه که ما بگیم این بحث اون صورت ثالثه از این بحث خارجه. اونی که دیروز عرض کردیم که بعضی آیون دارن در خدمات مثال فاضل و بنی و تمام مثلا اشاره بشه جمع اطلاع و تغییر میکنه، در اصل اینجا این بحث اطلاع و تغییری نیست، اصلا این جمع درست نیست. اگر ریز بشیم ما روی اینکه در اینجا یک روایت ما نداشتیم، دو طایفه بود، یک طایفه میگفت که یقام علیه حدود المسلمین، یک طایفه میگفت که سامنکم، یک طایفه میگفت که تبعث بها الی اهلها لیگذو فیها ما احبو. توجه کردید؟ همینجور نمیشه کلی بگیم اون روایت با این اسناد. باید ببینیم با کدام از اینا بسنجیم. با اون اولی که بسنجیم مثلا برخوردی نداره، برای اینکه میگه یقام علیه حدود المسلمین، اونم میگه حد نانی کافر با مسلمه قطع. با طایفه دوم که میگه نه، میشه حد مسلم را اجرا نکرد و او را ارجاع داد به اهلش، توجه کردی که میشه اون رو ارجاع داد به اهل خودش، اونم میگیم کسی صورت رو نمیگیره. اون در جایی است که دوتایشون ذمی باشن یا زن ذمیه باشه. اما اونجایی که زن مسلمه باشه و مرد ذمی باشه، اصلا اونجا باید اینو نمیگیره. این به این شکل اون موضوع حل میشه. ولی زن گرش اختلاف روی این نظریه تقریبا به فقهایی است، اما در استدلال بر این قصه یک دقتی وجود داشت که اگر این دقت رو داشته باشیم دیگه اون وقت قضیه خیلی روشنه. اون بحث اطلاع و تغییر دیروز رو یک جای تأملات دیگری هم درش هست که نیازی به اون نیست و اصلا جای اون اطلاع و تغییری که آقای فاضل رو بعد فرمودن در اینجا این نیست. جمع همینطوری که امروز عرض کردم باید میشه. این یک نکته باقی مانده از بحث دیروز. عرض شد که در تنبیهات و فروعی که زیل بحث دیروز عرض کردیم، نمونه به سشارت و تنبیه و فرعی که ذکر کردیم، یک تنبیه و فرع دیگر این است که عرض شد که این که در روایات آمده بود و ما جمع کردیم مجموعاً به این که حاکم مسلم مسلمین و قاضی مسلمان مخیر است که این زن یا مرد ذمی را با او معامله احکام اسلامی بکنه یا اینکه او را به قضاوت خود اونها ارجاع بده، این مربوط به گفتیم مربوط به کفار اهل کتابه که شریعتی دارن و برای این جرائم چیزی تعیین شده. خب اگر سوالی که در این طرف تنبیه مطرح هست این است که این شرایع اینها منظور اون شریعت غیر محرف واقعی اینها یا شرایع محرفه اینها را بگیره، یعنی دین تحریف شده اینها که در همین دین محرفشون یه احکامی هست این رو بگیره، این اولا. و ثانیا این که اگر در طول تاریخ آمد این اهل کتاب دینشون یک تحریف های جدیدی پیدا کرد، تحریف های جدیدی پیدا کرد، یعنی نهله های جدیدی آمدن، اونا آمدن این حدود رو مثلا تغییر دادن، اونم رو میگیره یا نمیگیره. این دو تا سوالیست که اینجا باید جواب داد. این که حاکم مسلمین مخیر است که خودش اجرا بکنه یا به اونها به سپارت، این در صورتی است که اونها به حکم واقعی دین خودشون عمل بکنن. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، به حکم حکمی که در دین خودشون بهش اعتقاد دارن ولو در دین تحریف شده شون، منطقه در دین تحریف شده شون زمان صدور این روایات اونها بوده، در اون اصول بوده و احسار بوده، یا این که نه ارجاع به اهل ملتشون داده میشه ولو با تحریف هایی که بعد هم عارض و تاری شده، همین این صورت رو میگیره. این سه احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که ارجاع به اهل خودشون فبعثنها الى اهل ملتها، این در احتمال اولا این است، اول این است که این در جایی است که اونها به احکام واقعی دین خودشون عمل بکنن. بطور حکم واقعی دین اونها همیشه با ما یکی نیست، چون الان برای ما نسخ شده بود، ولی خیلی از احکامشون با ما تفاوت داشته دیگه، در همون ما انزل الله واقعی اونها ما تفاوت داریم. این یک احتماله که جایی میتواند حاکم به اونها ارجاع بده که اونها طبق شریعت واقعی خودشون حکم بکنن. این یک احتماله که پیغمبر اکرم هم فرستاد در اون قصه، قصه ای که در شأن نزول آیه سوره مائده آمده، گفت که فلان عالم رو میشناسید؟ گفتن بله. رفتن اون عالم یهودی رو پیدا کردن آوردن، اونم گفت که حکم ما هم در حکم واقعی ما هم رجمه. رجوع کردید حالا یه جایی ممکنه تفاوت داشته باشه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، ارجاع به اهل کتاب بشه، قضات اونها بشه، که با همون مبانی و احکامی که در شریعت محرفشون هم هست عمل بکنن، عمل بکنه ولو در شریعت محرفشون، ولی بالاخره این شریعت رو خودشون شریعت الهی میدونن. یعنی که چون ما میگیم اینا تحریف شده بلا، ولی خودش اعتقاد داره که اینا همون شریعت واقعی ما هست. حاجه کردید اعتبار دوم بگیم که نه، به این شکل هم اگر عمل میکنن باز حاکم اختیار داره. احتمال سوم که از این است که از این هم توسعه بدیم، بگیم که به شریعت تحریف شده شون ولو در زمانهای متأخر باشه، تحریفهای جدیدی که برش عارض باشه، چون یک سری تحریفات اونها بوده که همون زمان نزول قرآن و صدور این روایات وجود داشته، اما ممکنه بگیم در قرنهای متأخر باز آمدن علماشون دیگران آمدن یک تغییراتی در اون دینشون دادن، ولو بالا به استناد یک استدلالای خارجی اونم را میگیره.
میشه ما نقل کنیم به این شق سوم ادیانی که مثلا جدیدن تأسیس بشه، مثلا مکاتبی که تأسیس بشه؟
بله، همین مذاهبی که در درون این اهل کتاب پیدا میشه، نه مذاهب دیگه، بهائیت نه یا چیز دیگه، نه مذاهب اهل کتاب، پروتستان نمیدونم چی چی این چیزایی که
نه اومده مکاتبی که در درون میشه، مثلا کمونیست ها و مثلا
که دیروز گفتم کفار اصلا از موضوع خارجه، دیروز عرض کردیم منظور اینجا اهل کتاب نه غیر اهل کتاب، غیر اهل کتاب رو منظور کنم، از شمول این روایات خارجه با طبق قواعد
تعریف شده باشه. آقا چه فرق میکنه بین مکاتبی که مثلا به وجود میاد،
مثلا که اینجا موضوع این روایات اهل کتاب یهودی دستوری مجوسی مطابع موضوع باشه؟ خب اینی که تعریف شده ولو تعریف های متأخر، این یهودیه بازن نصرانی مطابع تعریف های جدیدی آره شده. این اصلا خودش بحث رو بوجود میاره. این مثلا تا یه جایی که ما برای کسی میشه که تعریف شده و اطلاق میشه و خود روایت هم در اینی که اطلاق کردن میگه تعریف شده. اون قطعا میشه. تو این قسم اول و دوم میشه. حالا قسم سوم هم اومده یه تغییراتی در حکم داده، احکامش داده، فرض ما اینه، ولی اصول اصلی اعتقادیش باقیه، بازم صدق یهودی نصرانی میکنه.
شریعت
غیر معرب دست ما نیست، ولی بعضی از احکامشون از خود روایات ما معلومه که اونا اینجوری بوده، نه چیزی کامل غیر معرب ندارن، ولی از روایات ما برمیاد که بعضی از احکامشون واقعا حکم بوده که بر حضرت موسی یا حضرت عیسی نازل شده بوده، مثلا شریعت ما نصر شده. این نوع حکمایی که واقعا تو کتاب اونها بوده میتواند مبنا بشه در تأخیر اینجا، یا اینکه در همینی که تحریف شده شان هست
در اون زمان،
یا حتی تحریف های بعدی هم میتونه مشمول این موضوع و بحث ما باشه، با توجه به اینکه اهل کتاب فقط و با توجه به اینکه صدق یهودی و نصرانی میکنه، چون قوام یهودیت و نصرانیت به اون اصول اعتقادی اونجوری است که باقی. خب عرض شد که در قسم اول و دوم نباید تردید کرد، یعنی قسم اول که روشنه قسم دوم نباید تردید کرد، برای اینکه موضوع یهودی و نصرانی و محور یهودی و نصرانی اون وقت میگه فبعث الى اهل ملت ها فلیعبدوا فیها ما احب بود، اونی که فکر میکنن درسته، این همون شریعتی بوده که اون زمان بوده و در اون شریعت اون وقت هم قطعا تحریفات وجود داشته. از تحریفاتی که اون زمان وجود داشته و اونها به گمانهای خودشون فکر میکردن اینم حکم الهی است، توجه کردید این که میتونه مبنا باشه. بنابراین قسم دوم حتما مشمول اینجا، ولی که اصلا موضوع یهودی و نصرانی اون وقت که گفته شده که ارجاعی به خودشون میدید، همین هایی بودن که با تحریف شده کتاب آسمانیشون دستشون بوده، محرف و زیر و رو شده اون احکام دستشون بوده، این اصلا موضوع همین ها بودن، با همه تحریفاتی که داشتن اومدن اسلام براشون اعتراف قائل شده، براشون با توجه به شرایط ذمه شأن و اکرام قائل شده، و یکی از احترام ها همینه که میگه میتونی به ارجاع به خودشون قضاوت کنی. اون یه مسئله‌ای که اسلام تشخیص داده همین وضعی که اون وقت داشتن، که اون وضع وضع تحریفی هم بوده، همین رو در واقع مورد قبول قرار داده اسلام در پاره‌ای از تعاملات و ارتباطات از جمله در اینجا. قسم اول و دوم بحث این، اما قسم سوم این تحریف هایی که بعد پیدا شده، اگر اینجور باشه یا نمیدونم نمیدونم در احکام چه مقدار بعد از زمان ائمه اینا باز اینو تحریف کردن، این عرض شد که تعریف های بعدی اون هم بعید نیست که بگیم مشمول این قاعده میشه و این روایات میشه. علتش اینه که موضوع اینها همون یهودی و نصرانیه و موضوع باقیه، یعنی فرض اینه که عرفاً این که تعریفی که حالا در یه حکمش شده یا چیزی که شده نصرانیه، چیه صدق موضوع باقیه یهودی و نصرانیه، و فرض هم این فرض اینه که صدق میکنه و این روایت هم میگه فبعث به الى اهل ملت ها یهودی نصرانی الى اهل ملت ها فلیب زفی ها ما احب بود، اونی که خودشون فکر میکنن درسته هرچه هست اونو عمل میکنن، تا مادامی که صدق اهل کتاب و موضوع بکنه و اونا فتاوایی دارن نظریاتی دارن که چه هست اون ما میدن. منتها باید این نکته توجه داشته باشیم که اونا رو نظر خودشون اینو حجت بدانن، یعنی با استنباط و حجت خودشون ولو از دیدگاه مباطنه به یه حرفای جدیدی رسیدن تو احکامشون، اون مانه اینه منطقه تو فضای حجیت دین خودشون به این چیزای جدید رسیدن. اگر این غیر محفوظ و مفروض باشه ظاهرا موضوع صادقه و مانه اینه. این هم یک بحثه بنابراین از فرمی رو یعنی یادون هست مثلا هست اون رو بسید میگه اگر این رو میتعیب شده بسید یعنی رو برشی
میشه اگر این رو بعد
ما همینه درمان بکنم میگیم که اون موضوع باقیه، فقط یه
شروع
بازه تر باشه دیگه، حالا چون ممکن بود که آدم یه رایی بره که اینا تفاوت بکنه، ولی حالا ما رایی اومدیم که تفاوت نکرد، ولی به هر حال توجه به این باشه. دیروز هم شد سوال میکرد، دو قسم کنیم تا با توجه سوال دیروز ایشون در واقع ما اومدیم سفر کردیم، خب بگیم که چه اونجایی که ما وقتی با اونا ارجاع میدیم میدونیم که به حکم واقعی دین خودشون ولو نسخ شده عمل بکنن، چه به حکم تحریف شده عمل بکنن. این تحریف هم چه تحریفی باشه که در اون اثار ایجاد شده، چه حتی تحریف هایی که در ازمنه متأخره ایجاد شده، ولی مشروط به اینکه این تحریف ها و تغییرات و اینها در چارچوب شریعتشون باشه و با موازین حجیت و احتجاجات خودشون منطبق باشه، نه اینکه از روی لاابالیگری بگه چی بده بهش کما که الان اینجور هستن. خب این فرض ما نهی نداره و این اطلاقات رو میگیم. این هم یک تنبیه دیگه. تنبیه بعدی که نکته بسیار مهمه این است که ممکنه کسی سوال بکنه که عرض شود که آیا این تخییر و حق این که و این حقی که قاضی مسلمین دارد که قضاوت نکنه و ارجاع بده به خود اونها، این حق وجود داره حتی در جایی که اونها میدونه اونها اجرای حدود نمی کنن، در جایی که لاوالگری میکنن، پایبند دینشون همون دین محرف خودشون هم نیستن، حتی اینجا رو میگیره که اونجا میره تو دین خودشون مثلا، یعنی دست از دینشون برداشتن تازه کردیم و میرن روی قوانین موضوعی دیگری که ربطی به دینشون نداره عمل میکنن، اینم رو میگیره یا نه؟ این سوال دیگر، این سوال در زمان ما خیلی مهمه. علتش این است که در زمان ما الان کسی به فرانسه یا انگلیس یا کشورهای مسیحی بره که اونجا اهل کتابن، یهودی هم، نصرانی هم، اینها دیگه شریعت خودشون را صاف و پاک شستن گذاشتن کنار، یعنی دیگه اینا پایبند احکامی که یهودیاشون پایبند احکامی که در تلمود و بدونم تورات و اینهاست نیستن، مسیحیاشون هم پایبند احکامی که در انجیل و کتب دینی خودشون هست نیستن، مجوسی های زمان هم نداره، حالا مجوسی های مثلا اگر احکامی داشتن مجوسی های زمان های قبل، الان مجوسی ها و زردشتی هایی که مثلا در هند هم، پاکستان هم، ایران هم، دیگه اصلا اینا رو گذاشتن کنار دیگه، یعنی حالت در واقع سکولاری آمده و موج لایکی آمده که یهودی و نصرانی و مجوسی غالبا دیگه الان پایبنده به اون شرایع خودشون هم نیستن و در این جرائم بعضیش رو کسان دیگه جرم نمیدونن، بعضی از همین چیزای جنسی و امثالی اینها، بعضیش هم اگه بدونن اومدن قوانین موضوعه دارن نه قوانین شرعی، قوانین موضوعه دارن، طبق حقوق جدید میگه که دوزیگر زندانش کنه، نمیدونم چون اگر شرب خم کرد بله، اگر در اون شرایط باشه که جایی ضرر بزنه مثلا جریمه‌اش میکنه، یا اگر عرض شود که قذف کرد مثلا فلان جریمه رو داره و همینطور، حتی زنا هم مطلقش براش قائل نیست مگر اینکه اون رو اون باشه دو رو که زندانی براش مقدر میکنه که سابقا نمیشه اشاره کرد. در این طرع و سؤال بعدی اینه که این حکم تخییر و حق تخییر قاضی تا جایی است که اونها به شریعت خودشون، ولو شریعت محرفه، ولو شریعتی که در زمانهای بعد آمدن رو فرمولهای دین خودشون مثل اجتهاد ما تغییر دادن، توجه کردید؟ در این چارچوب وقتی که اطمینان داره که اونا اینجوری عمل میکنن و در این چارچوب عمل میکنن، من قاضی مخیرم، یا حتی اونجایی که نه الان میدونیم که اونا اصلا به اینا پایبند نیستن، شریعتشون رو پاک گذاشتن کنار رفته و روی قوانین موضوعی عمل میکنن که در این قوانین موضوعی اولا خودشون هم میگن ربطی به دین ما نداره، الان قوانین موضوعی که وجود داره در سیستم های حقوقی مثلا انگلیس، آمریکا، فرانسه، اینا خودشون میگن ربطی ما نداره و ارشاد که و از طرف دیگه این قوانین موضوعشون خیلی تفاوت داره با اون چیزایی که حتی شریعت معرفه خودشون و خیلی چیزاش دیگه جریمه اصلا جرم نیست، بعضی از اون چیزایی که ما جرم میدانیم و در شریعت خودشون جرم بوده و بعضیش هم که جرم هست حد و کیفیت مؤاخذه و مجازاتش در واقع خیلی تفاوت داره. اینجا هم باز این حق داره قاضی که این ارجاع رو بده یا نه؟ ترجمه کردید؟ حق داره که این ارجاع رو بده یا نه؟ الان مثلا فرض کنیم که یهودی هایی که در ایران هست یا زرتشتی هایی که در ایران هست که الان دیگه پایبندی به اون چیزها نداره، اینجا هر شود که دو احتمال داره، ممکنه کسی بگه بله اینم اطلاق ترجمه کردید، برای که صدق یهودی و نصرانی که میکنه، اینا بازم یهودی و نصرانی هستن و روایات هم داره که روایت محمد بن ابی بکر هم که دو جا بود دو نقل بود که در واقع یک روایت بود، یعنی کلا ما اینجا یک روایت بیشتر نداریم، در باب زنا یک روایت مطلق داریم که اونا اگر مراجعه کردن میتونه حکم بکنه، میتونه به خودشون برگردونه. ممکنه کسی بگه که این روایت اطلاق بود، برای اینکه در روایت محمد بن ابی بکر تعبیرش چی بود؟ فلیقضوا فیها ما احبوا، فلیقضوا فیها ما احبوا. عرض شود که باب پنجاه هم همین روایت محمد بن ابی بکر بود، مطابق با این تعبیر که
عرض شود که وطفع النصرانیه الى النصارا یقضون فیها ما شاء. رجوع کردیم این دو تعبیری که در اینجا بود فلیقضوا فیها ما احبوا، یک جا بود که فلیقضوا فیها ما شاء. عرض شود که این که در این دو روایت، اون روایت که باب 27 ابواب کیفیت حکم بود که مطلق به بحث زناده بود، اونجا بود که حاکم زاعتا و اهل تورا و اهل انجیل یتحاکمون الی کان ذالک الی انشاء حکم بینهم و انشاء ترکهم. آیه قرآن هم همین بود، اعرض عنه، که اون وقت چی میکنن؟ اونا طبق نظر خودش مردم میکنن، اون اطلاق داره دیگه، طبق عین شریعتشون عمل بکنن یا بیان روی جای دیگه عمل بکنن. این یک احتماله که بگیم اینجا اطلاق داره، حتی اینجایی که ارجاع به اونها بشه و اونها روی قوانین موضوعی جدیدی که ربطی به شریعتشون نداره عمل میکنن، حتی در این صورت هم میگه میشه به اونها ارجاع داره. چرا؟ برای اطلاعات که فلیق دو فیها باشه و حتی روی میخوان ما احب بود. این یک احتماله. در نقطه مقابل این ممکنه کسی بگه که ما حبو و ما شاؤو در اینجا یعنی منظور میل و اراده و علاقه شون نیست، ما حبو و ما شاؤو یعنی اونی که تو دینشون وجود داره، این کنایه از اون چی که در دینشون وجود داره، در شریعتشون وجود داره. وقت اگر کنایه از شریعتشون باشه و دینشون باشه، دیگه این جایی که الان دیگه طبق شریعتشون نیست، اون اصلا شریعت رو بزشون کنار، قوانین جدیدی درست کردن، کمون که تو مسلمان ها بلا اینجا دیگه فلسطین کشور اسلامی دیگه اون قوانین اسلامی رو گذاشته کنار، قوانین موضوع جدید رو برای زندگیشو قرار دادن. از شبت که این احتمال دیگریست که در اینجا وجود داره. انتخاب یکی از این دوتای خود کار مشکلیست، تعبیری که اگر ما نکنم کنایه بگیریم و شجاره شدیم بگیریم مطلقه، یعنی یک رو فیها ما احب بود اونطوری که دلشون قضاوت بکنه و ظاهرش اینه. اما احتمال از شبت که احتمال این که کنایه از شریعتشون هم باشه وجود داره. من بین این دوتا خیلی نمیتونم چی بکنم تعیین بکنم یکی از این دو احتمال رو در روایت محمد بن علی بعد. ولذا از شبت که اگر بخواد کسی احتیاط بکنه، اون وقت بایسته بگه که به طبق مبانی خود مسلمان ها و قاضی باید حکم بکنه، چون این ارجاعی به خود اونها دلیل خاص میکنه. شاید این دلیل اطلاقش خیلی تمام نباشه. چی؟ بله دیگه، چون اصلا خود اون که به اونها ارجاع بشه این خلاف قواعده.
نه حالا برای بیدم به تذیری
خب
این در صورت که کنش داشته باشه یه نمیش داره
خب
این مقدر به اولی بره و باید بره بکنه خود یک مدیر تذیر بکنه.
نه حالا اینجا بحث اون سال بعدیست، تو یه سال بعدی این نمیده تا اینجا بحث اینه که نه قوانین موضوعی دارن که این قوانین موضوعی میاد از شاید که بله بعضی جاش اینطوره، یعنی تعطیل حدود اسلامی که میشه بله، که از این جهت خلاف احتیاط دیگه. مثلا میگیم اگر ما نتوانیم بین این دو تا احتمال در اینجا تعیین بکنیم، احتیاط اینه که دیگه بگیم تأخیر نیست به اسلامی اجرا. پس اینم برمیگرده به اینکه فلیق و فیها ما حبو، یعنی اونی که خودشون دوست دارن ولو به شریعتشون هم انتساب نداشته باشه، یا اینکه نه ما احبو در همون دامنه و دائره شریعتشون هست. این دو احتمال اونجاست تعیینش مدار مشکله، ولی یا باید احتمال دوم قبول بکنیم یا اگر اون رو قبول نکنیم خلاف احتیاط این، چون خلاف قواعد این که بگیم هر جوری دلشون میخوان مورد قبول ما باشه بهشون ارجاع بدیم. اینم یک فرع و سوال دیگه است که به این شکل با تردیدی ما ازش عبور کنیم. سوال و فرع دیگری که اینجا وجود داره این است که حالا اگر نه همه این حرفا درسته، ولی به اینا که ارجاع میشه ما اطمینان داریم که اینا اصلا عمل نمیکنن به قوانینشون، حتی قوانین موضوعی هم اگه داشته باشه عمل نمیکنن، یعنی در مقام تطبیق و اجرای حد تساهل و تسامح به خرج میدن، اصلا نمیخوان اجرا بکنن. این قصه ای که در ذیل شأن نزولی که در آیه سوره مائده آمده، اصلا شأن نزولش اینه که یکی از اشراف یهود زنا کرد، اینا می‌خواستن یک کاری بکنن که از زیر بار حکم در نرن. اومدن پیغمبر مراجعه کردن. پیغمبر خب طبق نظر اسلام رجم بود، متأخر می‌خواست بگه که در شریعت واقعی شما رجمه، و در احتجاج کرد و رجم شد. دیگه جلو مسئول بود رجم شد. ولی اونا دنبال این بودن که یه جوری از زیر بار حکم در نرن. حالا اگر به این شکل شد، سوال بعدی اینه که طوریه که ما می‌دانیم وقتی که به خودشون ارجاع بشه، اینا عمل نمی‌کنن. از روی لاابالیگری، از روی از شبت که بی‌اعتنایی، تساهل در اجرای این مجازات ها، حتی به دیدگاه‌های خودشون، هر دیدگاهی باشه، حتی اگه دیدگاه‌های قوانین موضوعی باشه که خودشون پذیرفتن، بابا گفته اونم درست باشه، ولی باز اونم رو عمل نمی‌کنن. چون می‌دونید اینجا بحث ما در اقلیت‌هاست دیگه، اقلیت‌هاییست که در جامعه اسلامی هستن. تو اقلیت هم حفظ آبروی خودشون رو نمیدن، اینو دار حساس دیگه. اقلیت های روانشناسی و جامعه شناسی خاصی داره، برای خودشون یک برحال حریم قائل میشن و سعی میکنن اون حیثیت اونها رو خودشون رو کنن. میدونه وقتی که اونجا بره اونا برحال با بی‌اعتنایی از کنار قضیه عبور میکنن، اجرا نمیکنن. باز هم اینجا حاکم مخیره که به اونا ارجاع بده که این راهش بکنن. این بعیده جایی اگر اطمینان باشه که وقتی ارجاع میشه اونا بدون اعتنای به شریعت و قوانین خودشون اینو آزاد میکنن، رهاش میکنن، با این که مجازات هم داره. یه وقت هست که میدونیم ارجاع که بدیم اونا رو قوانین خودشون این معفو بشه یا مجازات نداره، ما براش مجازات قائلیم ولی اونا مجازات ندارن، اون عیبی نداره برای اینکه طبق شرعشون مجازات. اما اگر جایی طبق شرعشون همین مجازات داره ولی میدانیم که اونا اجرا نمی کنن، میدونیم اجرا نمی کنن، این احتمال داره که بگیم انصراف داره این اخبار از اینجا که میگه اگر چی شد ابعث به ها الى اهلها فلیک موفی ها ما احبو، یعنی اونی که رو شریعتشون و قوانینشون با قضاوت بکنن میره و قضاوت میشه، اما به جایی میره و اصلا اون رو رهاش میکنن، بی‌اعتنایی میکنن. این دیگه معلوم نیست که این روایت رو بگیره، ظاهرا این روایت دیگه انصراف داره و اینجا دیگه نمیشه اونو فرستاد پلو اونو، اینجا حاکم باید خودش حد اسلامی رو اجرا بکنه.
میشه بیان نشده تو رو بگیره
چی؟
اونی که دامه که بگونه که مثلا اجرا نمیشه
نشده بگیره، ما باید بگیم که به ظهورات اون اکتفا بکنیم، ظهوراتش بعید نیست که از این انصراف داشته باشه. اینم و اونجایی که میدونی که اول داشته. البته اگر حالا احتمال و این خواست بعید نیست، اطلاعاتش اینو میگیره، ولی جایی که بداند وقتی که بفرسته اونجا با اینکه این مجازات داره، نه اینکه تو دیدش مجازات نداره، اون ایبی نداره، نه با اینکه مجازات داره وقتی که اونو میفرسته اون رو رها میکنن، دست از سرش برمیدارن، این منصرف از روایاته، روایات این رو نمیگیره. منظور در اینجا اجرای حد میتونه بشه، از شرط که حاکم اجرای حد باید بکنه و این اختیار رو نداره. این هم یک فرع دیگری است که در اینجا از شرط که بایستی بهش توجه بشه. بله. یکی دو نکته دیگه چیزی یادداشت نکردم که فکر می‌کنم این فروع تزیلاتی است که ذیل این حکم هست. بله. یک مطلب دیگه هم هست که این نکته را این فروع کنه، بعضیش در کلمات بود بعضیش هم نبود، که عرض کردم این نکته را تنها فکر می‌کنم آقای مکارم بهش اشاره دارن. این هم میشه یک فرع و تزیل دیگه ای که حالا شماره شده و خیلی دلیل نداره، چشته شده میشه هفته، هفته شده میشه هشته. ببین اینه که این تخییری که قاضی داره که یا خودش حکم بکنه یا طبق قوان ارجاع بده که طبق قوانین خودشون اونها حکم بکنن، این طبیعتا در جاییست که اونها در ظل حکومت اسلامی دستیدی داشته باشن، یعنی دادگاهی داشته باشن، قاضی داشته باشن، بتوانند کارا بکنن. اما در زبان ما الان اینطور چیزی نیست.
طبعا دیگه این موضوع پیدا نمی‌کنه.
چون الان در زبان ما این سیستم‌های دولتی و حکومتی جوری تنظیم شده که هر دولتی در واقع هر شبات که سیستم قضایی رو به صورت متمرکز خودش اداره می‌کنه. و لذا اصلا اینجوری نیست که حالا یهودی ها و اقلیت هایی که مثلا در اصفهان یا زرتشتی هایی که در یزد یا ارمنی هایی که فلان جا هستن اینا برای خودشون دست بازی داشته باشن در امور قضایی. توجه کردید؟ الان اینطور نیست. طبعا وقتی که اینطور نیست نمیشه دیگه اصلا موضوع نداره این تأخیر. دکتر رو توجه داشت که تأخیر موضوع نداره چون این حکومت این حق رو بهشون نداده، به دلیل این که به تعبیر آقای مکارم این موجب فوضا و هرج و مرج میشه و این حق روشون نداره. این نکته که شما گفتن نکته درستیه، برای که وقتی که اونا ندارن نظام قضایی دادگاهی نمیتوانن عملا اینجا حکم صادر بکنن اجرا بکنن، طبعا دیگه معنا نداره بگیم حاکم مسلمین به خیار انشاء حکم بینهم و انشاء بعث الى اهل ملت، طبعا موضوع نداره. و تو یه نکته رو توجه داشت که عرض شود که الان اینطوره، ولی ممکنه واقعا این خودش بحث دیگری است که بیاد یک نظام دولتی برای خود اونها محاکم خاصی ایجاد بکنه که اونا طبقه و احکام خودش رو عمل بکنه بدون اینکه هر جمعه لازم بیاد. بنابراین اینکه اونا ندارن، اون زمانها داشتن، مثلا اون سیستم وقت اینجور بوده که هر جمعه این خودشون دادگاهی داشتن و احکام بیاد. اما فقط نکته رو توجه داشت که می شود در یک نظام قضایی برای اقلیت ها میگید سیستم رو پیش بینی کرد، کما اینکه الان برای خود ما شیعه مثلا الان در افغانستان همینطور رو تحدیدی دیگه نه، یعنی اونا یک حقی رو میدن به محاکم خودشون که طبق نظر خودشون اقلیت رو الان همینطوره. یعنی تو این اوضاع احوال جدید اینطوره دیگه. حالا امیدوارم که تو قانون اساسی هم اسم مذهب جعفری بیاد دیگه، اون کاری که انجام دادن واقعا طلب خوب خیلی خوب کار کرده. این چیز خوبی است اگر اونا دارن. حالا ممکنه که خب ما تو سیستم رو در واقع بیامون رو بشه بکنیم. اگر از شرط که اینجوری نیست که مطلقا بگیم درست نیست یا نیست یا موجب هرج و مرج میشه، نه همه قابل تعریفه. ولی اگر اینجور محاکمی روی مبانی ما هم برای اقلیت ها قابل قبول شد، اون وقت از شبات که در واقع اینو میاد همون حقی که اونا دارن میتونن چه بودن نظامش میده به چارچوب میگه اعمال حق. اگر ولی فرض میشه، اگر فرض بشه و جایی وجود داشته باشه این اقلیت ها، اون وقت حاکم مخیره که تو سیستم خودش عمل بکنه یا بفرسته تو اون شعبه ای که مربوط به خودشه. اینا در این زمان هم اینجوری نیست که بی اصلا تصور نشه، ممکنه که جوری طراحی بشه که این هم قابل تصور باشه. این هم ارشاد که یک نکته دیگری که در زیل این بحث بایستی مورد توجه قرار بگیره. این امر پنجمه آخره که هی تو ذهن میاد و برمیگشت وسط صحبت تو ذهنم، چون یادداشت نکرده بودم اینا، به ذهنم میومد که اینو بگم در وقتی تمام میشد میدم که یادم میره. اما اینکه این نکته دیگری است که خیلی مهمه، تو ما گاهی هم افتخار میکنیم به بعضی از علمامون که میگیم مثلا مرحوم شهید میشست اونجا به فتاوای به مبانی اهل سنت مذاهب اربعه اجتهاد میکرد و فتوا میداد و خیلی هم به اون عمل میکنه از مذاهب دیگه. بعضی از علمای ما اونجور بودن، گرچه حالا ما در این جهت ضعیفی متاسفانه، حوزه ما حوزه قوم به خصوص به دلیل اینکه برخورد با اهل سنت نداره، این محیطش محیطیست که تعامل مستقیم نداره، ما فقه مقارن و اینا همون ضعیفه، خیلی قوی نیست. حالا من با آقای بوجود خیلی به این نکات توجه داشتم، ولی معمولا فقهای ما در این جهت خیلی قوت بالایی نداره، یا ضعف تقریبا همگانی ما و ضعف هم ضعف کمی نیست. ما الان آدم های شیعه، یعنی فقیه شیعه ای که در مبانی فقه شافعی هنفی مسلط باشه نداره. به دلیل اینکه چی نداره؟ ما هر وقت حوزه هامون در یک محیط هایی بوده که برخورد با عامه داشتن، در بحث های کلامی شیعه و سنی و بحث های فقهی مقارن و مقایسه آدم های قوی پرورش بده میکنن، خود شیخ مفید، شیخ طوسی، اینو برخورد با جامعه اهل سنت. ما تو ایران و تو قم معمولا این ضعف رو داریم. علل قاعده بس خیلی به این نکته توجه کنه، توجه میکنه و خیلی مهمه واقعا. ما نباید اینجا رو ببینیم، دنیا رو ببینیم و این قابلیت این تعامل و مواجهه فکری با مکاتب کلامی و اهل سنت رو داشته باشیم. حالا ببینید این پرانتز عرض کردم. حالا اون چه که اینجا مطرح فرع و امر بعدی نمیه، قاضی مسلمین خودش میتواند روی مبانی اونها حکم صادر بکنه، نه اینکه بفرسته که قاضی یهودی یا نصرانی طبق مبانی اونها جمع کنه، نه خود او طبق مبانی اونها عمل میکنه. اینو میتونه یا نمیتونه؟ ظاهرا نتوانه اینکه حکم طبق مبانی اونها صادر بکنه و اجرا بکنه، چون این خلاف ما انزل الله و این حرامه، باید حکم ما انزل الله بکنه و اجرا. این که بفرسته پیش خود اونها اونم درست نیست، طبق قاعده میگفتیم درست نیست، الا اینکه میگفتیم به دلیل روایاتی که داریم میشه به شما فرستاد، یا به دلیل قاعده الزام که اینم رو من اینجا بحث نکردم اون طرف بعد بحث بکنم، دلایل خاصی وجود داشت که میشد پیش اونها فرستاد. اما اگر اونا نفرسته، قاضی ندارن، خودشون کسی نیست، ولی او مبانی یهودی و نصرانی هم دستشه، میتونه رو مبانی حکم بکنه؟ نه، این حکم خلاف ما انزل الله، حکم باطله و نمیتونه این کارو بکنه. نظر و فتوا دادن اون حسابش فرق میکنه، اون میتونه بیاد بگه طبق من اجتهاد کردم تو مبانی شما نظر اینه، شما عمل میکنه، این نظر اینه، اظهار رأیه، بگه طبق مبانی شما اینه، نمیگه که اینه درسته و باید عمل بکنه، میگه اگر این مبانی کسی قبول بکنه نتیجه اینه. در حد افتا یا اظهار رأی مانعی نداره، اما بخواد حکم صادر بکنه و اجرا بکنه اون حکم، این اثرات که درست اونی که میتونه بگه اینه که روی مبانی شما اینجا حکمش این بشه، بعد اخبار به اینه که این بشه، اما این که این حکم صادر بکنه یا اجرا بکنه اون نه، به خلاف منظر ولی میتونه بگه بله مبانی شما اینجوری میشه. اینه این سوال. یک سوال دیگه هم در اینجا باقی میمونه که حالا اینا که گفتیم راجع به اهل کتابه، راجع به اهل سنت و مذاهب عامه چی؟ اینا رو ان شاء الله بعد صحبت کنیم، اینا جایی مطرح نکردن در این بحث، ان شاء الله بعد صحبت کنیم. السلام علیکم.